أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 34 از سوره انبیاء. و ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد. ما برای هیچ انسانی از قبل از تو خلد دوام نگذاشتیم. افئن مت فهم الخالدون. اگر تو میمیری وقتی گران خالده که انه اون میخواد بفرماد پیامبری که افضل بشر هست و هیچ بشری به اندازه او نزد خداوند متعال عزت نداره، در این حال یه روزی با هم از دنیا میره. امیرالمومنین علیه السلام یه روز از دنیا رفتن. امام زمانمون که الان حیان، ایشون هم یه روزی از دنیا میره. و خیلی تعجب نکنید که مثلا یک بشری که این همه اثرگذار از وجود او، دیگه بالاتر از پیامبر که نداریم، حتی میگه جهان رو من به خاطر او آفریدم. در این حد لولاک لما خلقت الافلاک میگه. یا اینکه وقتی میخواد خدای متعال قسم بخوره، لهم رو کرد، فقط به جان پیامبر قسم میخوره. اصلا جهان رو هیچ ارزشی بس که براش قائل نیست، اونم زد کنارم که به جان تو قسم. جان پیامبر که فوق کل جهان ارزش داره، قسم میخوره خدای متعال به او. خب این جان، این ارزشمندی که قسم به او دارد میخوره، یه روز از دنیا میره. افعین مت. مشابه این رو در سوره آل عمران هم داشتیم، من تو اونجا به یه بیان دیگه بود. اونجا میگفت اگر بمیرن یا شهید شوند، کلی میگفت آیا شما برمیگردید به حالت قبلی خودتون، یعنی دور بیدین میشید، که آیه داشت کنایه میزد، میگفت بدونید که ارتد الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم الا ثلاث او اربع. آیه شریف هم همین نداریم، یه وقت بعضی ارتدن ناسا برا شفته میشن. دیدم از مخالفین که نگوید این حدیث را، که حدیث را نگن، قرآن داره میگه. پس به قرآن که میرسه شروع میکنن توجیه کردن. اما آیه قرآن داره کسی دلش رو خالی بکنه، اینه افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. سؤاله، اما سؤالیه که دارد هشدار میده، میگه دور برگرد به اعقاب خودتون. خب اعقاب چی بود؟ همین بود که گفتار پیامبر رو نشنیدن و گفتن خودمون، نه همشون البته، چند نفر بودن، 4-5 نفر، گفتن خودمون وصی تعیین میکنی. حضرت موسی وصی تعیین کرد، اونو کار نداشتن. حضرت عیسی وصی تعیین کرد، اونو کار نداشت. همون به پیامبر که رسید گفتن ولو وصی هم تعیین کردیست، نه ما مصلحت در چیز دیگه میدونیم. در واقع طمع بود، مصلحت نبود. امام زمان علیه السلام توی روایتی که ازشون سوال شده ازت فرمودن، فهمدن طمع تو ریاست بود که اینها رو واداش که اینطور جبه گیری بکنن مقابل قرآن و روایات رو و بگن ما خودمون میخوایم وسیله پیغمبر باشیم. حالا اینجا کاری به وصایت نداره، این آیه که الان در سوره انبیا هست افئن متفهم الخالدون میخواد بگه اون که عزیزترین فرد کره زمینه و هم از دنیا میره، وقتی گران خلود دارن نتیجه اینه که خلود برای هیچ کس تو دنیا نیست، این نتیجه هست. عبارت رو برش میگردونیم به این که بگیم کلنا مسافرون شاخصون، به تعبیر عربی شاخص به معنی مسافره، همه ما مسافریم. کسی اینجا وای نساده. گاهی تو مسیر سفر دیدم که یه جایی 5 اتوبوس وایستادن، مسافرشون همه پیاده شدن و دارن نهار میخورن، نماز استراحت میکنن، یه اتوبوس ها میاد بوق میزنه، مسافرش رو سوار میکنه در میره. بقیه نمیگن این چرا رفت، کجا رفت، چرا رفت، کسی ایراد نمیگیره. چرا ایراد نمیگیره؟ چون میگن همه ما مسافریم، اون رفت که اون رفت، خب بقیه هم باید برن دیگه. باید ایراد میگیرن به اینکه چرا شما وایسادی، اون خوب کاری کرد رفت. اینا رو دارم عرض میکنم که اگه ما این جمله آیه خوب برای ما جا بیفته که همه ما مسافریم، وقت هایی که فوت شده میگم الا ان شاء الله بکن لاحقون، نه این که بگیم چرا رفت. ایران نباید بگیریم، زودتر رفت. خدا رحمت کنه حاجی رضا هرندی رو، قطعه ایشون با شوخی تو صحبتاشون شوخی خیلی میکردن، میگفتن که مردم من تو پیشونه همه تون دارم میخونم که همه تون مردنی هستید. اینطوره میگفتن، خب مردم میخندیدن اما مطلب قرآنی رو داشتن میگفتن، گفتن تو پیشونه تون نمیشه من میدن همه تون مردنی هستید. بعد میگفتن که یا شما زودتر اول میمیرید یا من زودتر میمیرم. این تقسیم بندیه این طوری میرفتن جلو، میگفتن اگر شما زودتر مردید نرید تو بهشتا، وایسید اون دما دولا وایسید، مزدشون عالم برزخ بود، گفتن وایسید تا ما هم بیاییم بدون برسیم. میگفتن اگر من زودتر مردم من وای میسم، اما منو خیلی معطلم نکنید. به اینجا که میرسید یه هاشکه میزنن، گفتم من اگه زودتر رفتم وای میسم تا شما بیارین، اما منو خیلی معطل، من زود بیارین. خب مردم میخندیدن اما بیان معارف دین بود. حالا قرآن شوخی دیگه نمی کنه با کسی، به پیغمبرش میگه شما هم از دنیا میری، دیگران هم همینطور. پس یه وقت نگیم جان یک کسی خیلی مهم است، یه مرجع تقلید، مگه میشه در دنیا بره؟ این همه مراجع ما داشتیم در طول تاریخ، چقدر وجودشون نافع بود، اهمیت داشت، اما به زمانی فرا رسید از دار دنیا رفتن. خب بعد آیه میفرماد کل نفس ذائقة الموت. این تیکش دوبار تو قرآن اومده اما دنبالش نه، دنبالش دیگه تکرار نشده. پس کل نفس ذائقة الموت، میگه هر نفسی بالاخره مرگ رو میچشد. چشیدن و یعنی اینو بدانیم همه ماها یه زمانی آخر مرگ رو میچشیم، برای شبای ما رو نزونه صاف ننشیم و مالی لاحقی اینا که بگیم اگه این آیه جلو چشم باشه بلکه نوبت ما میرسه. خب اگه اینه خب بشینیم فراهم بکنیم، یه موقع گریه بکنیم تا این گریه ما رو بیدار بکنه، اینقدر نفسمون سوار بر ما نباشه که ای گناه بکنیم و بی‌پروا بریم جلو. بشینیم بر اون لحظه مردن که دیگه فرصت داریم الان گریه بکنیم تا خدا لحظه آخر مبارک بکنه برای ما. مبارکش اینه که پاک از دنیا بری، گناه نداشته باشی. مبارکش اینه که تزود خوب داشته باشین، بار تقوا خوب جمع کرده باشین و حبتش نکرده باشین. ببینید بعضی این طوریان عاقبت به خیری اینا هست. و یکی از عاقبت به خیریان شهادته، دیگه مال طول عمر نیست، هرچی هم عمرش طولانی باشه مال لحظه آخره. که بعضیا یه سعادتی پیدا میکنن که جان خودشو با اختیار خودش میفروشد به خریداری که تو سوره توبه خوندیم آیه 111 ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا مشتریه، اما فروشنده کسی نیست. همه وایستادن به هم دیگه نگاه میکنند و میگن نه، ما جانمونو میخوایم داشته باشیم یه چند رو دیگه تو دنیا باشیم. اما یه کسانی هم هستن مثل این عزیزانی که الان عکسشون اینجا امروز هفته دفاع مقدسه، طلابی که بین ما ها بودن اینجا و الان نیستن، و یکیشون هم ذکر نمی کنن. چند بارم به اینا گفتیم، به طلبه ای بود در این خروجی هم اینجا حجره مرحوم پدر ما که اونجا بود، اون طلبه هم همونجا اومد و به پدر ما گفته بود، مال زهرا نور آبادم بود تو ذهنمه، مال نور آباد آیه قاسمی بود. و شاید یکی دو سال بعد از ما اومده بود، تقریبا هم دوره با ما بود و ایشون هم جزو شهدای همین مدرسه است. متاسفانه اسمش و عکسش نیست، یختم اشتباه از منه که نرفتم به عزیزانی که اینا رو میگن. حتی کتاب این شکل از مرس جمع شده بازدن این های خواسته میره اسمش رو نیبادن دوز شهده. طلبه یه سیاه چهره و لاغر اندامی بود، احتمالا همونجا دفنش کردن چون اهل اونجا بود. تو ذهنم حالا نور آباد بود. حالا یون چه انسان های پاکی، جوانهایی که رفتن و حالا بعضی تو میدان جنگ احتمال شهادت رو میده، احتمال بقارم میده، بعض وقتا نه، میدانش که دیگه اگه رفت میدونه شهید میشه. شهدای کربلا اینطوری بودن، اونا 50-50 نبود که. امام گفتن هر کی وایسد امشب اینجا فردا جز شهدا است، حتما شهید خواهد شد، هیچ کس رو زنده نمیذاره. لذا اگه امشب رفتید جانتون رو حفظ کردید، میتونید برید. اینطوریه. تو شلمچه شبی که میخواست حمله بشه گفتن اینجا میدان مینه، هر کی بلند شد زودتر بره، رفته رو مین. کی آزارن؟ یه تعداد زیادی تو دل شب تاریک پاشده، همه کارش نکرده بودن، یعنی میدونستن دیگه بر نمیگردن، خیلیشون خواب دیده بودن و میدونستن، بهشون گفته بودن، همه کارش هم کرده بودن، وصیتاشون و خداحافظیاشون و همه چی هم مثل ماها بودند. فکر نکنید حالا مثلا این زن نداشت، بعضشون زن داشت، بعضی بچه داشت که دنیا میمد و دلش نمیخواست بچه ببینه. شهید ردانی پور اومد اینجا از جبهه اومد شب عروسیش وایساد یه سخنرانی هم کرد، مردم رو تحریک کرد به سمت جبهه، همون جمعی که آمده بودن تو عروسیش. نمیدونم حالا سخنرانیش هم کسی ضبط کرده یا نه. طلبه اینطوری دو روزه رو اومده اینجا ازدواجش کرد و رفت. پس تازه داماد بودا مثل خیلی ها، وقت یکی میگفت اینا هوس نداشتن، البته ایشون رو نمیگفته. من تو گفتم چرا اینا هوس دارن؟ اما عقل دارن، عقل دارن که انتخاب میکنن با اختیاری خودشون بهترین موت رو. خیلی عبارت های زیبایی بعضی شهدا دارن. من همین دفتری که جلوم هست، دفتر شهدا هستند که میرم جلوم عبارتش نگاهی میخونن، تا همین بخشی که الان میخونیم حجت اصغری شربیانی یکی از شهدا هست که عبارت هایی داره که خیلی انسان تکون میده. همشون همینطورن، یعنی عبارت هستن به قیافشون نمیخوره. عبارت دارن که قیافه رو نگاه نکنم فکر کنم مال یه انسان 60 سال 70 سال زحمت کشه تا بتونه عبارت ها رو بگه. همونید عبارت ها عقل خیلی بالا هست، عقل رو درک میکنه. بله عبارت این عقلی که ماها داریم همینه، گذاشتیم 60 سال 70 سال که میرسه تازه 30 درجه عقلمون میفهمه. اون تو سن 20 سالگی داره همین اندازه میفهمه یا بیشتر میفهمه. جمله امیرالمومنین علیه السلام که میگن من عاشقترم به شهادت از طفل به پستان مادر، باورم میشه این عبارت ها که یک کسی اینطور مشتاق باشه. وقتی پیامبر گفتن فکیف صبر که یا علی، گفتن اینجا جای صبر نیست، اون لحظه که ضربت بخورم صبر نمی کنم، اونجا جای مقام شکر و بشره. یعنی الان دارید بشارت به من میدید، اون وقتم که ضرب بخورم باید شکر بجارم، یا همین الان باید شکر بجارم که یه همچه عاقبت به خیلی برام هست. خدا رحمت کنه آیت الله حکمت نیا رو، اواخر عمرشون زارن بیش از 80 سال نزدیک شد، 84-85 سال دقیقا نمیدونم. این اواخر عمرشون یه بار من رفته بودم خدمتشون، دم هی به من التماس میکردن، حالا وقت دیگر میرفتیم خدمتشون، اما خیلی نگران شده بودن. این آخر عمرشون به من میگفتن میری تو حرم، حرم امام رضا علیه السلام، دعا کن از خود بخواه از امام که وقتی من روز قیامت زنده میشم این محاسنم به خونه بدنم خواهم رنگین شده باشه، نمیخوام اینطور از دنیا برم. حالا التماس به من میکنه اصرار که میرین حتما، گفتم بابا چهر شاره دعا رو میکنم برای تو همون. بینید گاهی وقتا این میشه که یاد میره تا آخرون، بعد یه مرتبه مواجه میشه میگه ای کاش این دعا رو زودتر از خدا خواسته بودم. جملشون هم این بود، حالا دقت کنید، خیلی بیان علمی داشتن، میگفتم من تازگی ها عیاش شدم. گوش میکردیم چی میخوام بگن، گفتن تازگی عیاش شدم. بعد گفتن که مدتی صرفم تو فکر که اگه روز قیامت زنده میشم دلم خواهد محاصرم رنگی باشه، عیش من رفته توی این. یعنی هر کسی ها عیاشی، هر کسی به اصلا خودش ده. یکی عیشش تو گناهه، یکی هم عیشش تو احیاس. یکی من اگه برم احیا بشیدم با خدا حرفم حال بکنم، این عیش منه. ما خیال کنیم عیش فقط عیش جسمیه، که روح باید عیش بکنه. عیاش کسی که عیش فراوان میکنه. عیش فراوان من گاهی به حضرت خضر میگم، به او باید بگیم که خوش میگذره، اونم که بعد خوش میگذره در کنار امام زمان علیه السلام بهترین عیش رو میکنه. و این عیش رسیدن به کمال و انسان کامله. خب کل نفس ذائقه الموت، همه میچشن. یه دو تا مطلبی عرض بکنم. یک نکته اینه که اینایی که شهید میشن موت رو که نچشیدن. قرآن میگه همه موت رو میچشن. روایت جواب میده که اینایی که شهید میشن تو زمان ظهور امام رجعت میکنن و بقیه عمر طبیعیشون رو طی میکنن و آخر دست با مرگ طبیعی از دنیا میره. پس آیه شریفه آخرش همین رو میگه که مرگ و مرگ طبیعی رو افراد بالاخره میچشن. این هم یه بشارتیست برای شهدا. نکته دیگر هم اینه که چرا ما از مرگ میترسیم؟ تقریبا همه میترسیم. مثالشو به یه جاده و راننده میزنیم. راننده ای که داره رانندگی میکنه و میترسه، ترسش به خاطر چیه؟ چند چیز ممکنه باشه. یه ترسش اینه که اطلاع از آینده نداره. اولین بار است داره تو این جاده میاد، مسیر را نمیدونه، از کدوم ور میره، جاده پیش داره نداره، آیا جا استراحت که حالا میره جلو داره. گاهی نگرانی هم اینه. پس یه بخشی از نگرانی ما هم همینه که برای برطرف شدنش هم باید به آیات و احادیث مراجعه کنیم. اونا جاده قیامت رو خوب برای ما توضیح دادن. دوم، ترس رانندگاهی از اینه که سوخت نداره. خب راه چیه اینجا؟ اگه کسی میترسه به خاطر اینه که سوخت نداره، قرآن میفرماید تزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب، آیه 197 بقره. پس اگه کسی تقوا داشته باشه باک بنزلش پره، اما اگه خالی شده میترس حالا میذاره داشته. سوم، گاهی ترس راننده اینه که قبلا با این ماشین یه کار خلاف کرده، پلیس دنبالشه، جبران نکرده، مثلا جریمه شده فرار کرده، پلیس هم شماره شما داشته، به همه جا اعلان کرد که هر جا اینا دیدید بگیرید. اگر رفته بود جریمش رو پرداخت کرده بود دیگه ترسی نداشت، اما جبران نکرده. تا میرسه به یه پلیس اینجا میترسه که الان نگیردش. ما هم گاهی کار خلاف کردیم، جبران نکردیم. جبران چیه؟ توبه. اینم ست. و چهارم، ترس راننده اینه که الان داره کار خلاف میکنه، الان داره مثلا تون میره، اینم ترس داره. خب بله قبلا نه، اما الان داره کار خلاف میکنه. الان مثلا مواد مخدر قاچاق سوار که از داره میبره، ای میترسه الان پلیس بگیره ده چی میشه. خب بله خود گناه نکن. این چهارمی هم، ما اگه ترسمون از آخرت اینه که الان بار گناه رو دوشمونه، خب باید استغفار کنیم. این چهار تا عامل ترس دیگه نمیرم پنجم میشم از سنما بچه فکرم رو این چهار تا به ذهنم خطور میکن. خب و ما چی؟
نبودن توشه
اولیش بود دیگه، دومی بود. دومی چی؟ بس سوره یاسین بخونیم. هم و از واج و هم فی ظلال علی الارائک یتکئون.
اشاره‌ای که اولیه و خراب و جایی که همون ندیمیست
که همون قلت زاد داره میشه، همون دومی بود دیگه که گفتیم سوخت نداره. ولی اگه سوخت کامل داشته باشیم، ولی اینا حرف خیلی داره دا که این سوختی که میگیم عمل صالحه، عمل صالح یه سریشه باید بی نهایت باشه، چون ما میخوایم اونجا بی نهایت بمونیم. چیکار کنیم؟ نماز جماعت بیش از 10 نفر روایت داره، وقتی از 10 تا زد بالا دیگه کسی نمیتونه صاحبش حساب کنه. یه حسنات اینطوری ما باید داشته باشیم برای قیامت ما. یه سری ذکرهایی هست که الحمدلله کما هو اهله، روایت داره که وقتی شخص میگه الحمدلله کما هو اهله، ملک میگه خدایا من دارم صاحب این ذکرم نیستم، اینو نمیتونم بنویسم، چون گفته کما هو اهله، اونگونه که خدا اهل حمده، نه اونگونه که من ثنای خدا رو گفتم. و ملک میگه نمیتونم ثواب اینا بنویسم، چیکار بکنم؟ خطاب میشه تو همون لفظی که این گفته بنویس که این چی گفت ثوابش با من. خب یه سری چیزایی اینطوریه که ما اصلا نمیفهمیم چیه. و یا مثلا اون صاحب تسبیحات فاطمه زهرا سلام الله علیها و خیلی چیزایی همین زیارت امام حسین علیه السلام نمیگه هر قدمی که برمیداره داره میره جلو ثواب یک حج، یک عمره، حج قبول. در که یه حج یه شخص چقدر طول میگه چند ماه تا برد یه حج انجام بده و برگرده با چه صدمه ها و چه مشکلانه. اینجا میگه زیارت امام هر یه قدمش اصلا فکر مبهوته، اما نه عقل تأیید میکنه دو میگه همینه، خدای متعال ثوابی را اینجا گذاشته که هیچ جا نگذاشته. و زیارت ائمه علیهم السلام همش همینطوره، حالا مشهدش هم همینه، سامراش هم همینه، ما تو کربلا یه ویژگی خاص البته داره. آخر آیه داره نبلوکم به شر و الخیر فتنه، ما شما را آزمایشتون میکنیم به شر و خیر. ما خیال میکنیم امتحان فقط تو شره، مثلا وقتی مریض میشی میگم این یه امتحان، وقتی فقیر میشی میگم یه امتحان، وقتی گرفتار میشی میگم یه امتحان، مصیبت به میرسه میگم یه امتحان. نه، وقتی هم که نرسیده هست توجه به این بکنیم. وقتی پول داریم باز با پولمون داریم امتحان میشیم، اون وقتی سالمیم به سلامتیمون داره امتحان میشیم، وقتی امنیت داریم باز امتحان داریم میشیم که آیا وظیفمونم انجام میدیم یا نمیدیم. فقط اینا در ردیف هم نیست، معلومه اون وقت که انسان مصیبت میبینه، شر میبینه، بیشتر میخواد داد بزنه و اظهار ناراحتی به خدا بکنه. اونجا اگه بگیم امتحان سخت‌تره درسته، شاید هم که اول تو آیه گفته شر بعد خیر گفته، شاید به خاطر همینه. اما خب مثلا تو سوره بقره آیه چند 155 ببر ولنبلونکم، اونجا میگه ما آزمایشتون میکنیم، اما ببینید 5 تا چیز میگه تمامش شره، به شیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، 5 تا چیز میگه اما همش بدی ها شره، اصلا خیر رو نمیگه. و این به خاطر همین شاید باشه که اون چه ما بهش آزمایش میشیم تو مصیبت ها عمدتاً آزمایش میشیم، تو رفاه اونم آزمایشه، فقط حواسون به این باشه که وقتاً که آروم نشستیم و بدن سالمه بازم آزمایش میشیم، شاید این سلامتی رو تو مسیر بنده خدا میبریم جلو یا نه. و الینا ترجعون، یعنی بعد از این آزمایش را بدونید پاداش یا جزا، خلاصه رجوع میکنید، یعنی فکر نکنید آزمایش پایان کاره، مثل امتحان کنکوره، امتحان دادید بعد میرید جای دیگه، نه اینکه کنکور دادید دیگه رد شدید نمیرید دانشگاه، اینطوری نیست. امتحانی که بدید، چه موفق بشید چه نشید، مسیر بعدی الینا ترجعون، یعنی بدونید آخرش میرید جلو. اون چی که به درد ما خیلی میخوره اینه، ما که طلب ایما باید بدونیم امتحانات درشت. آخر سوره توبه میگه ما هر سالی یک بار یا دو بار اینا رو آزمایش میکنه. حالا مال مخالفینه، اما من به ذهنم میرسه که امتحانات درشت برای همه ما هست، اما سالی یک لازم نیست خیلی امتحان بشه. خدای متعال نیاز به امتحانات ما که نداره، میخواد به ما بفهمونه. لذا لحظه به لحظه داریم امتحان میشیم، اما امتحانات یک سال نیست. یه جا دقت بکنیم، یه جا خیلی به ما سخت میگذره، اونجا رو ما باید خیلی حواس جمع باشیم که بهش میگیم عقبه. عقبه ما یعنی گردن است تو زندگی ها. از اینجا میرید مشهد، یا میرید پنج ساعته دارید تو جاده صاف میرید، یا میرید بالا. بالا هم گاهی زود دوره میاد پایین، نه اونو نمیگم، یا میرسه به یه عقبه. اصلا یه عقبه، یا میرید 20 ساعت مسافرت میکنید، 40 ساعت میدارن، اصلا یه گردنه داره. اما همون یه گردنه است که رد نشید نمیرید به مقصد برسید، میمونید. مقصد ما رسیدن به امام زمانمونه. دقت بکنید چی میخوام بگم. و ما که طلب این مسترباز آقا هستیم، ما از این گردنه ها باید خودمون رد کنیم تا به آقا برسیم. فکر نکنیم آسون امتحان میشه، امتحانات خیلی سخته. ازا انگشتی میکنم خیلی یک تو صد هزار تا یکی رو میخوام قبول بکنم، یه دونه. اینطوریه، از اینکه من حوث بکنم به کاش منم مثل فلانی بودم، حوثی که نیست که، باید کار بکنی. این عقبه ها رو باید رد شد. صلی اللہ علیه و محمد و محمد و محمد